دهه خونین 60. بخش دیگری از کتاب خاطرات زندان عفت ماهباز همزمان شده است با توطئه جدیدی که این بار نه علیه زندگان بلکه علیه قربانیان ترتیب دادند، یعنی زیر و رو کردن شبانه خاک گورهای دست جمعی در خاوران و انتقال استخوان‌های باقی مانده قربانیان به ناکجا آبادی دیگر. تفاوت نمی کند این ناکجا آباد در کدام نقطه از خاک تهران یا ایران باشد. هر کجا که این استخوان‌ها را زیر خاک کنند نامش خاوران است و آن وقت گلزار خاوران در جای جای سرزمین من گلباران شده است. آنها که در کنار احمدی نژاد به دولت رسیدند همانهایند که فاجعه قتل عام 67 را آفریدند و دستشان به خون قتل‌های سالهای پس از آن کشتار نیز آلوده شد، از دکتر سامی تا فروهرها و به کوی دانشگاه شبه خون زدند. آنها که 4 سال سکان قوه مجریه را در اختیار داشتند اکنون نگران نتیجه انتخابات ریاست جمهوری هستند. حتی شتابی که در زیر و رو کردن قبرهای دست جمعی خاوران داشتند نیز نشان می‌دهد بیش از پیش نگران نتیجه انتخاباتند. نگرانند که دولت از کف احمدی نژاد برود و یک بار دیگر پرونده قتل عام زندانیان سیاسی، قتل‌های سیاسی و انواع جنایات دیگری که حالا با 4 سال غارت نیز کامل شده باز شود. می‌خواهند خاوران را از صورت حساب بدهکاری‌های خود به ملت ایران پاک کنند و چه به سادگی تصور کردند با تاریخ می‌توانند بازی کنند. تصوری که امثال رئیس نظمیه رضا شاه و رئیس اداره خفیه او درگاهی نیز داشت. مأموری مالی خولیایی که شبها در تنهایی خیش ویولون می‌زد و روزها فرمان ترور و قتل سیاسی را که از دربار ابلاغ می‌شد اجرا می‌کرد. میرزاده عشقی شاعر ملی ایران به دست مأموران او در خانه‌اش ترور شد. تاریخ آنها و جنایاتشان را فراموش کرد. همین تصور را تهرانی رئیس زندان امین در دوران شاه داشت، به ویژه وقتی به همراه حسینزاده و ازغدی و منوچهری شماری از زندانیان سیاسی را که در رأس آنها بیژن جزنی قرار داشت نیمه شب از بند و سلول بیرون کشیده و در تپه‌های اوین برگبار بستند و بعد به مطبوعات دستور دادند بنویسید 10 زندانی سیاسی هنگام فرار از اوین به دست ماموران کشته شد. آیا تاریخ آنها را فراموش کرد؟ اگر فراموش نکرد و همگان شاهدند که فراموش نکرد، پس آنها که به راه گذشتگان می‌روند نیز تردید نداشته باشند که تاریخ گذشت ندارد. فصل دیگری از خاطرات خانم ماهباز را می‌شنوید که در آن از حال و روز زندانیان زن و بند و سلول زنان زندانی سیاسی دهه 1360 در هفته های قتل عام زندانیان سیاسی می نویسد. بشنوید.
وقتی به بند بازگشتم اولین حرفی که زدم این بود: از سهیلا خبر دارین؟ زهره با نگرانی پرسید: مگه با شما نبود؟ ماجرای سهیلا را گفتم و همچنین نگرانیم را که احتمال دارد زیر شلاق نماز از دست رفته باشد. گفتم که از نگهبان یوسفی پرسیدم و عکس العمل او شک مرا بیشتر کرد. همه نگران شدند. به اتاق 113 بازگشتم. از 19 نفر مجاهدی که در آن اتاق با من بودند، کسی زنده نمانده بود. همه را اعدام کرده بودند. از 2 نفری که در مدت کوتاهی به جمع ما پیوسته بودند، یکی آزاده از نیروهای خط 3 بود که از شدت فشار عصبی و فضای غم گرفته بند شبها به زور قرص آرام بخش به خواب می رفت. سیما از نیروهای حزب توده ایران هم با پریشانی منتظر خبری از همسرش بود که آیا اعدام شده. او را در سال 1367 اعدام کردند. آنها 2 بچه داشتند. از در و دیوار اتاق غم می بارید. دیوارها دیگر رنگشان سفید به نظر نمی رسید. انگار به خون مجاهدین آغشته شده بود که روزی صدای خنده هایشان سقف اتاق را می لرزاند. کل فضای سالن 3 آموزشگاه آکنده از اندوه شده بود. اتاقها خالی از عزیزانی شده بود که تا چندی پیش در کنارمان زندگی می کردند. مهناز سیفی، فضیلت علامه، پری، مریم غفورزاده، رفعت خلدی، عزت، ملیحه، فروزان عبدی، شورانگیز و مهری کریمی، منیر رجوی، هما، مهین، فریده، عفت اسکندری، مهین قربانی و بسیاری دیگر. همه جا بوی مرگ گرفته بود. زندانیان افسرده و در خود فرو رفته بودند. خیلی از افراد به زور قرص به خواب می رفتن. گاه نیمه شبها با صدای ناله هایشان از خواب می پریدم و به نوازششان می نشستم، در حالی که خود نیز محتاج نوازش بودم. بعد از چند روز با خبر شدیم که در هفته دوم شلاق نماز، بنفشه، کشگری سابق، خودکشی کرده است. او از این و آن قرص جمع‌آوری کرده و یک شب همه آنها را خورده بود. صبح بچه‌ها متوجه می‌شوند و او را به بهداری می‌برند. خوشبختانه تعداد قرص‌هایی که خورده بود کم بود و آسیبی به او نرسانده بود. بعضی‌ها می‌گفتند در اعتراض به حد نماز چنین کرده، ولی همه می‌دانستند که چنین نیست و برای همه هم قابل درک بود چرا. آگه دلیل آن همان چیزی نبود که ذهن مرا نیز متوجه خودکشی کرده بود. از زیر شلاق بودن آزار می دیدم. دلم می خواست اعدام می شدم و آنطور ذره ذره زجر نمی کشیدم. تعدادی از زندانیان هم می گفتند که رهبر چپهای انقلابی نامه انزجار بنفشه از گروه خود را نپذیرفته است. اما بعید به نظر می رسید که این روایت صحیح باشد. چرا که چند سالی از زمانی که او آن متن چند صفحه‌ای را خطاب به آنها نوشته بود می گذشت و مدتها دور سفره آنها نشسته بود. بنفشه خوشبختانه زنده ماند و به زندگی ادامه داد و تا آخر هم چپ انقلابی باقی ماند. بعد از فاجعه خونین سال 1367، فریده هم روانی شد. او از گروه فدایان 16 آذر یا اصطلاحاً از گروه کشگری ها بود. سال 1366 بود که فریده را به بند 3 سالن 3 آموزشگاه آورده بودند. ظاهری بسیار مرتب و شیک داشت. او در یک خانواده مرفه با فرهنگ زندگی کرده و تا مقطع فوق لیسانس درس خوانده بود. روحیه‌اش بسیار شاد و رفتارش با بسیاری از بچه‌های زندان متفاوت بود. بعد از تابستان سال 1367، روحیه فریده در هم شکسته و کاملا تغییر کرد. با خود بلند بلند حرف می‌زد و وضعیتی کاملا به هم ریخته داشت. او در وعده‌های نماز پشت پرده اتاق می‌رفت و در آنجا نماز می‌خواند. آن هم بدون اینکه فشار مستقیمی در این زمینه به او وارد شده باشد. همه بچه‌های بند با فریده با همدردی برخورد می‌کردند. فریده از جمله کسانی بود که در اواخر سال 1367 آزاد شد. خبرهای پردرد و تازه‌ای می‌رسید از اینکه خیلی از مردها را اعدام کردند. زندانیان مرد گوهردش همه نماز می‌خوانند. سیبیلشان را زدند و همه انزجار دادند. 80% از هواداران اکثریت را در اوین اعدام کرده بودند. باور این حرفا مشکل بود و نگرانی آور. به شاپور فکر می‌کردم. آیا او استقامت کرده بود؟ آیا توانسته بود آنگونه که می‌خواست سربلند باشد؟ اگر همسرم انزجار داده باشد چی؟ به راستی آیا او را قهرمان می‌خواستم؟ آیا اگر او احیانا انزجار میداد دیگر دوستش نمی داشتم. آیا ملاک عشق من به او انزجار دادن یا ندادنش بود؟ آیا اگر او چون من زیر شکنجه می نوشت نماز می خوانم در احساس من به او تغییری به وجود می آمد؟ بسیار نگران سرنوشت او بودم. وحشتناک این بود که من نگران زنده بودنش بودم، چون در آن صورت شاکو چون من سرگشته و غمگین می شد. برای خودش او را غمگین نمی خواستم. امروز اما از خودم می پرسم، آیا من خودخواه نبودم؟ فردین و مادر خجسته هفت‌سین را زیر تلویزیون راهروی سالن 3 آموزشگاه چیده بودند. بند 3 دیگر آن بند سابق نبود، روح نداشت و غم و اندوه جای خالی همبندی‌های از دست رفته ایمان را پر کرده بود. بند شده بود گورستان. دور هفت‌سین بودیم، اما انگار برای عزاداری از دست رفته‌ها جمع شده ایم. گویی زندگی تمام شده بود. همه می‌خواستند عید را از خود دور کنند. زهره از اتاق بیرون آمد و رفت تای راه رو نزدیک هفت‌سین و زیر تلویزیون نشست. آرام و بی صدا، مثل بقیه. مادر خجسته اومد حرفی بزند، اما بغض زهره ناگهان ترکید. زد زیر گریه. زجه می زد، مثل مادر فرزند مرده. دیگران هم پا به پای او شروع به گریستن کردند. زهره را در آغوش می گرفتیم و دلداریش می دادیم. اما خودمان دست کمی از او نداشتیم. چه کسی می توانست ما را دلداری دهد؟ این فردین تکیده و رنجور بود که بین ما می چرخید. دستی بر سر این زندانی، بوسه‌ای به چشمان نمناک آن زندانی. او نمی دانست با کی حرف بزند و چه بگوید. هر یک در درون تنهای خود خزیده بودیم. تلویزیون آغاز سال نو را اعلام کرد. فردین در این میان با مادر بهایی ها بلند بلند حرف می زد تا با شادی درد و غم را کنار بزند. جای خالی پروین، مهین، رفعت، مهین، مهناز، فضیلت، هما، مریم، عفت، شورانگیز، مهری، فروزان، پری، مریم، فریده و سهیلا در همه جا به چشم می خورد. بیش از 40 نفر از بند ما کشته شده بودند. شانه هامان بار سنگین را با خود حمل می کرد. ما بچه های کمون حزب توده ایران و اکثریت همدیگر را در آغوش گرفتیم. گریه بی امان ما مجال شادی نمی داد. آن عید نوروز دیوارهای فاصله را بلندتر از هر وقت دیگر در برابرمان جلوه داد. آن سال که همسرانمان اعدام شدند، هیچ کدام از شبهای انقلابی به تسلای ما نیامدند. شاید حقمان می دانستند. برخی از آنها می گفتند، به آنها یعنی توده‌ها و اکثریتی‌ها نباید تسلیت گفت. آنها اعتقاد داشتند بهتر آن است که ببریم و طواف شویم تا سر موزه زندگی کنیم. عید تنها و غمباری بود. شاید آنها نیز در درون خود تنها بودند. عید شد. بهاران خجسته شد بی آنکه ما خجسته باشیم. بهار آمده بود بی آنکه ما به استقبالش رفته باشیم. خجسته شده بود بدون آنکه ما بخواهیم. بعد از گذشت سالها هنوز هر سال هنگام عید نوروز خاطره آن روز را به خاطر می آورم و اندوه تنهایی تکرار می شود. بچه هایی را که در آن شب هولناک به گوهردش برده بودند بازگرداندند. آنها تعریف کردند که نیمه شب آنها را از خواب بیدار کرده و برایشان فضای اعدام را بازسازی کردند. آنها تا چند روز گمان می کردند که دیگر باز نخواهند گشت.